جزئیتون و اما کلیه. فالعلم الجزئی انما و جزئیون لانه یفرض موضوعا من الموضوعات و یبحث عما یعرض له من جهت ما هو هو ذلك الموضوع، فان لم يفعل كذلك لم يكن العلم الجزئی جزئیان بل دخل كل علم في كل علم. بعد از اینکه ایشون عارض ذاتی را در کتاب البرهان تفسیر کردن و اصطلاحات دیگری که مربوط به این کتاب نیست اونا را هم شرح دادن که خلط نشه اصطلاحات، در واقع به این مطلب میخوان اشاره کنن که چرا باید عوارض قضایا یعنی محمولات در مقدمات برهان ذاتی باشد به همون اصطلاح کتاب برهان. این سرش چیه؟ قبلا اشاره کرده بودیم که اون چه از بیانات شیخ در اینجا به دست میاد این است که اگر محمولات ذاتی نباشه برای موضوعات، برهانی که از چنین مقدماتی تشکیل میشه ممکن است برهانی باشه که مقدماتی را از علوم دیگری آریه گرفته. بنابراین برای این علم برهان تمام نیست، این برهان میمونه در گروه این که اون مقدمه در جای خودش اثبات بشه، وقتی اثبات شد اون وقت این مسئله حل میشه. لازمش این است که یک کسی وقتی بخواد یه مطلبی رو در علمی اثبات کنه باید اون علم را هم بلد باشه، و اگر همه علوم از همدیگه چنین مقدماتی را به آریه بگیرن، کسانی میتونن در هر یک از این علوم براهین متقن اقامه بکنن که به سایر علوم هم آشنا باشن. برای اینکه یه چنین چیزی پیش نیاد اومدند گفتند که برای برهان هر علمی باید از مقدماتش از خود همون علم باشه، حد اکثر یا از اصول متعارفه باشه که بدیهی است، یا از یه اصول موضوع خاصی باشه که آدم بدونه در این علم چند تا اصل موضوع هست که از جای دیگری گرفته شده و بعداً در همین علم یا در جای دیگری باید اثبات بشه. ولی اگر بنابر این شد که در هر برهانی از هر مقدمه ما استفاده کنیم ولو ما هر علم دیگری باشه، لازمش این است که یک کسی وقتی میتونه مسائل یک علمی را حل کنه که با علوم دیگه هم آشنا باشه و این مشکل ایجاد میکنه. در واقع این برای رعایت متعلمین هست که اگر یک علمی را خواستن بخونن این براهینش متوقف بر علم دیگری نباشه. شیخ در اینجا یه مقدمه ای ذکر میکنه که میگه ما علوم دو جور داریم، علوم جزئی داریم و علوم کلی. در علوم کلی بحث از یک موضوعات عام میشه مثل فلسفه اولا، در علوم جزئی یک موضوع خاصی را ما اخذ میکنیم و در اطراف همون موضوع میخوایم بحث بکنیم. بنابراین همت ما مصروف به این میشه که در پیرامون این موضوع چیزهایی را بیاموزیم، نه درباره چیزهای دیگری. اون چه درباره این میخوام بیاموزیم یک سلسله محمولات خاصی است که مربوط به این هست. اگر در اینجا از یه چیزهایی بحث کنیم که مشترک بین این موضوع و موضوع دیگری است، اون از مسائل این علم نمیشه. وقتی ما یه موضوعی را مشخص کردیم میگیم از خواص این موضوع میخوایم بحث کنیم، یعنی از چیزهایی که فقط مربوط به این هست. اما اگر یه چیزی باشه که هم شامل این بشه هم شامل شیء دیگری، پس بحث از این موضوع به ما و حاصل موضوع نکردیم. مثلا فرض فرمایید ما در عدد بحث میکنیم، در علم حساب بحث میکنیم از عدد، از خواص عدد. حالا اگر بیاییم از یک مطلبی صحبت کنیم که مشترک است بین عدد و بین کمیت متصل، بین مقدار، که موضوع علم هندسه است. بحث از چنین مطلبی بحث از علم عدد نیست. بحث از علم عدد باید خواص خود عدد را ما بحث بکنیم. و اگر حتی از این هم فراتر بریم، وقتی داریم در علم حساب بحث میکنیم، فرض کنید که از تغییرات هم، مطلق تغییرات هم بحث بکنیم، یا از احکام وجود عدد هم بحث کنیم، به معنه وجودان که عدد مثلا ممکن الوجود است، این بحث مربوط به علم حساب نمیشه. درسته که عدد ممکن الوجوده اگر یک ماهیت حقیقی باشه، ولی بحث از این که ممکن الوجود است یا واجب الوجود، این جاش تو علم حساب نیست. علم حساب باید از چیزهایی بحث بکنه که مخصوص عدد است، نه شامل چیزهای دیگه هم بشه. اون چیزی که شامل همه اشیا یا چند نوع از اشیا میشه، اون جاش علم کلی تر هست. همینطور علومی هستند که نسبت به هم کلی و جزئی اضافی هستند. مثلا ما بحث میکنیم از جسم به طور مطلق که جسم چه خواصی داره، اهم از این که جامد باشه یا مایع، اهم از این که جاندار باشه یا بی جان، اهم از این که زیشعور باشه یا غیر زیشعور. این بحث از مطلق الجسم است. یه وقت بحث میکنیم از جسم جاندار، حیوان، اینم درسته یکی از اقسام جسم است، اما بحث از جسم مطلق نسبت به جسم خاص کلی تر است. اونا میگیم بحث کل طبیعی، طبیعی کلی، و این را میگیم علم حیوان. پس علوم میتونیم بگیم به یک معنا سه دسته هستند. یه دسته علوم جزئی هستند که دیگه جزئی تر از اینها در علوم مطرح نمیشه. فرض کنید انسان شناسی، گیاه شناسی، دیگه یک علم خاصی داشته باشیم که فقط بعضی از گیاهان مشخص را بحث کند، مثلا علم بنفشه شناسی، این علم نیست دیگه. پس اینها علم جزئیه، گیاه شناسی، معدن شناسی، اینا علوم جزئی هست. یک علمی هم داریم که از اون کلی تر نیست، که از کلی ترین خواص وجود مطلق بحث میکنه، اونم فلسفه اولاست. یک علومی هم داریم که به یک لحاظ جزئی هستن، به یک لحاظ کلی، مثل بحث هایی که از مطلق جسم میشه، نه جسم خاص. اینا لحاظ های گوناگونی که در این علوم میشه. پس برای هر یک از اینها ما باید یه سلسله محمولات خاصی را بیان کنیم. اگر اون چه مربوط به عدد هست، بیایم در فلسفه اولا بحث بکنیم، بگیم خب عدد هم یه موجودی است، خواص عدد رو بیایم در فلسفه اولا بحث بکنیم، دیگه علم فلسفه اولا از علم حساب جدا نمیشه. اگر بیاییم در عدد بحث بکنیم از ممکن وجود، باز همین مشکل پیش میاد، ممکن الوجود بودن عدد، یا اینکه این عرض است یا جوهر است، این بحث از عدد نمیشه. عرض و جوهر خیلی وسیع‌تر دایرش از عدد. بنابراین وقتی ضرورت هست که ما علوم را تقسیم کنیم به اقسامی، میبایست موضوعاتی را برای هر یک در نظر بگیریم و خواص اون موضوع را که شامل موضوعات دیگه نمیشه در اونجا بحث کنیم. اگر احیانا یک مطلبی را در یک علمی اثبات کردیم که شامل چیزهای دیگه هم میشه، معلوم میشه که اصالتا این مطلب مال این علم نیست، بلعرض در اینجا ذکر شد. یا اگر یک برهانی را ما اقامه بکنیم که مقدماتش، حدودی که در این برهان عرض شده، اینها اعراض ذاتی نیستن، اختصاص به موضوع خاص خودشون ندارن، اینها هم لازمش این است که این برهان مختص به این علم نباشه. یا اینکه این برهان از علم دیگری آریه گرفته شده و یا اینکه این برهان یک مطلبی را برای چیزی ثابت می کند که اون واسطه هست بین برهان و بین اون موضوعی که ما داریم درش بحث می کنیم. یعنی برهان مطلب را برای یک امر عام‌تری اثبات می کنه و ما در اینجا یکی از مصادیق اون را می خواهیم اثبات بکنیم. بنابراین ذاتی بودن محمولات برای موضوعات به این دلیل است که ما برای تقسیم علوم ناچاریم در هر علمی از خواص مخصوص به همون موضوع بحث کنیم. ناچار محمولاتش باید ذاتی باشد، یعنی مناسب با این موضوع باشه. مقدمات هم باید محمولاتش از این قبیل باشه تا احتیاج به علم دیگری نداشته باشه، والا تداخل علوم لازم میاد و دیگه هرج و مرج میشه. یا انسان باید همه علوم را یاد بگیره یا هیچ کدوم از علوم را نباید یاد بگیره. ثم العلوم اما جزئیتون و اما کلیه. والعلم الجزئی انما هو جزئیون. چرا به علم جزئی میگیم جزئی؟ به خاطر این است که یفرض موضوعا من الموضوعات و یبحث اما یعرض له من جهت ما هو هو ذلک الموضوع. علم جزئی به اینه که ما یک موضوع خاصی را، نه موضوع کلی که شامل همه اشیا بشه، یه موضوع خاصی را ما فرض میکنیم و بحث میکنیم از عوارض این موضوع از اون جهتی که این موضوع این موضوع است، نه از اون جهتی که این موضوع مصداق یک عنوان عام تری است. فإن لم يفعل كذلك یا إن لم يفعل الباحث كذلك، اگر این کار انجام نشه، لم يكن العلم الجزئي جزئيا بل دخل كل علم في كل علم. حساب داخل هندسه میشه، هندسه داخل حساب میشه، هر دو داخل فلسفه میشن، فلسفه داخل اینها میشه. و صار النظر ليس في موضوع مخصوص. نتیجه این میشه که نظر درباره موضوع مخصوصی نباشد، بل فی الموجود فی الوجود المطلق. موضوع ما میشه وجود مطلق. فکان العلم الجزئی علما کلیا. بحث ما این بود که یک موضوع درباره موضوع خاصی میخوایم بحث بکنیم و بحث میشه از وجود مطلق. علم جزئی از جزئی بودن خارج میشه، میشه علم کلی. ولم تکن العلوم متباینتن، دیگه بین علوم و علمی و علم دیگری تباینی باقی نمیمونه. مثال هازا ان علم الحساب جعل جعل علما علاهده. چرا ما علم حساب رو علم خاصی حساب میکنیم؟ لأنه جعل له موضوع علاهده و هو العدد. علم حساب رو که یک علم جدای حساب میکنیم به خاطر این است که درباره یک موضوع خاصی، موضوع علاهده ای صحبت میکنه. این اشاره است به این که تمایز علوم به تمایز موضوعات. فینظر صاحبه فیما یعرض للعدد من جهت ما هو عددون. صاحب این علم نظر میکنه در عوارض عدد از اون جهتی که عدد است، نه از اون جهتی که موجود مطلق است. فلو کان الحاسب ینظر فی العدد ایزن من جهت ما هو کم. اگر حسابگر عالم به علم حساب در علم حساب از عدد بحث کند از اون جهت که یک کمیتی است، پس علم عدد از علم هندسه جدا نمیشه، چون هندسه هم کمیتی. او کان ناظر فی الهندسه ینظر فی المقدار من جهت ما هو کمون. یا مهندس اونی که در علم هندسه بحث میکنه، اون درباره مقدار بحث کند درباره کم متصل، نه از اون جهتی که کم متصل است، بلکه از اون جهت که کم مطلق است. لکان الموضوع لهما الکم. موضوع چنین حساب و هندسه هر دو میشه کمیت مطلق، پس دو تا علم نمیشه، لل عدد و لل مقدار. و این کانه ینظر فی العدد من جهت ما هو فی مقدار ما. حالا اگر عدد رو از این لحاظ حساب کند که عددی است در یک مقداری یا دارای یک مقداری هم هست، فیکون نظره فی عارض للمقدار من حیث و مقدارون، پس درباره عوارض مقدار بحث کرده که مربوط به هندسه است. و اذا کان له ایضا حین ینظر فی المقدار من جهت ما هو عدد ان ینظر فی ما یعرض للعدد من حیث هو عدد. خب اون وقتی که درباره مقدار بحث میکنه از اون جهتی که معروض عدد است، همون وقت درباره عدد هم از اون جهتی که عدد است بحث کند. کان العلمان قد سارا علما واحدا. و کذالک ان کان هذا ينظر في المقدار من جهت ما يقارن مبدا حركه. خب مهندسی که درباره مقدار بحث میکنه، کمیت متصل، ضمن از این جهت هم بحث بکنه که این کمیت مقارن مبدا حرکت است، یعنی مقارن جسم است که جسم مبدا حرکته. فيكون له ان ينظر في الشيء من جهت له مبدا حركه، پس بتونه بحث بکنه از جهت اینکه مبدأ حرکت هم هست، یعنی موضوع طبیعیات هم را بیان در هندسه مطرح بکنه. فلم یتمیز علم عن علم، پس چه فرقی است بین علم حساب با هندسه با علم طبیعی؟ او کان صاحب العدد ینظر فی العدد من جهت ما هو موجود، عدد را از اون جهت که موجود است بحث بکنه، بگه این چه جور موجودی است، ممکن الوجود است یا واجب الوجود. کان ین له ان ینظر فی ما یعرض للموجود من حیث هو موجودون، پس بحث درباره موجود من حیث هو موجودون هم باید بشه جز علم حساب. فکان الحساب لا یفارق الفلسفه الاولى، پس چه فرقی است بین حساب و فلسفه اولا؟ پس ملاحظه می‌فرمایید که تکیه شیخ ابتدا روی این است که علوم میبایست از هم تمایز داشته باشه، پس برای اینکه علوم متمایز باشد باید در هر علمی از محمولاتی که مخصوص همان موضوع است بحث بشید. باز مثال میزنه. و کذالک اذا کان موضوع صناعت ما جزئیتین ولتکن طب امرن، اگر موضوع یک صناعت جزئیه‌ای امری بود، حالا اون صناعت رو شما فرض کنید طب، موضوعش هم فرض کنید بدن انسان. و طلب عارض غریب لیس للانسان من جهت ما هو انسانون، در این علم ما دنبال یک محمولی بگردیم که این از عارض انسان نمیشه از اون جهتی که انسان است، بلکه از جهتی که مثلا جسم مطلق است یا از اون جهتی که مبدا حرکت است. که سواد المطلق، ما در علم طب بحث بکنیم از سیاهی مطلق که سیاهی چجور حادث میشه، والحرکت المطلقه، حرکت اصلا چیه، چجور پدید میاد، چه چیزهایی لازم داره. فإن السواد للإنسان من جهت ما هو جسم مركب تركيبا ما، سواد که درست از انسان سیاه هم داریم، اما سیاهی که عارض انسان میشه نه به ماه و انسان است، بلکه از اون جهتی است که یک جسم مرکبی است که دارای یک ترکیب خاصی است و این رنگ عارضش میشه. و الحرکه له من جهت ماه و جسم طبیعیون، درسته انسان حرکت هم میکنه اما نه از اون جهتی که انسان است، بلکه از اون جهتی که جسم طبیعی است. خب چنین کسی و کان له ان ينظر في ما يعرض للجسم المركب من حيث هو جسم مركب، حق داشته باشه که در علم طب بحث بکنه از عوارض جسم مرکب به ما انه جسم مركب، او من حيث هو جسم، اگر اینجوری شد لکان الطب هو عین العلم الطبيعي الكلي، طب یکی از اجزای علم طبیعی هست. ما یک علم طبیعی کلی داریم که در احوال کلیات جسم بحث میکنیم، یک اجزایی دارد علم علوم طبیعی، یکیش هم علم طب. اگر در علم طب ما از اون مباحث کلی علم طبیعی بحث کردیم، دیگه طب علم خاصی نمیشه، میشه همون علم کلی طبیعی. البته کلی طبیعی نه، علم طبیعی کلی. ولم یکون علما جزئیا، دیگه علم جزئی نمیشه. فکانه یکون و ایذن بیطرتن و فلاحتن. اجزای طبیعیات یکی هم بیطاری هست، دام پزشکی، فلاحت کشاورزی، مهندس کشاورزی شدن مثلا. خب پس تو علم طبیعی کلی اینا هم باید بحث بشه. پس علم طبیعی هم طب است، هم بیطاری هست، هم فلاحت هست، هم علم کلی طبیعیه. از کان یکون و کل واحد منهما العلم الطبیعی، زیرا در این صورت همه اینها علم طبیعی می بود. و یتحیر فیه الفهم، و فهم انسان متحیر میشه که در اینجا از چی باید بحث بشه. الا ان یجعل السواد سوادا مخصصا بالانسان. این همون استثنایی است که قبلا هم شیخ فرمود، فرمودگاهی از محمولات اعم است از موضوع، اما تخصیصش میدیم به موضوع، اون وقت میشه عارضه ذاتی، از غرابت خارج میشه. الا ان یجعل السواد سوادا مخصصا بالانسان. این که میگه مخصص به انسان باشه، نه اینکه فقط صرفا اضافه کنیم به انسان، بگیم اون سواد خاصی که در انسان است و در چیز دیگری نیست و ناشی از علتی میشود که فقط در انسان موجود است. لیسن یجعله سواد الانسان، که میگیم تخصیصش بدیم، نه همین که فقط یه اضافه ای بکنیم بگیم سواد الانسان، بل سوادن هو به حالن مع تلک الحال یکون للانسان، یه جور سوادی که مال انسان است. اگر از اون نوع خاص سوادی که مخصوص به انسان است بحث کنیم، بله این میشه از محمولات ذاتی انسان. حتی لا یکون تخصیص نسبت فقط، نه این که همین که بگیم سواد الانسان کما این که بگیم سواد الغراب یا سواد العبا مثلا، صرف این نسبت نباشه، یه جور سوادی را ملاحظه کنیم که فقط در انسان است. اگه اینجوری شد، بله میشه از محمولات علم. بل تخصیص لامر خاص، لذالک الخاص تخصصت نسبت، یک علتی دارد که این محمول اختصاص به این موضوع پیدا کرده، نه همینجوری به صرف نسبت. فبینن ان الاعراض الغریبه لا ينظر فيها في علم من البرهانيات. پس روشن است که در علوم برهانی از اعراض غریبه بحث نمیشه، در هر یک از علوم برهانی از خواص همون موضوعش بحث میشه. و ان اتفق ان انتج شيء من هذا في علم ما و ان كان من مقدمات صادقه فإنما يكون بيانا على سبيل العرض. اگر اتفاقا شما دیدید در یک علمی نتیجه گرفته شده، مسئله ای اثبات شده که مخصوص به اون علم نیست، این مسئله از این علم بیگانه است، در اینجا بالعرض ذکر شده، اصالتا مال علم دیگری است. لأن في مثل هذا القياس، خب چجور میشه که ما در یک قیاسی نتیجهی بگیریم که اعم است از موضوع اون مسئله؟ لأن فی مثل هذا القیاس اما ان یکون الاوسط غریبا او الاکبر. خب قیاس از سه تا حد تشکیل میشه، موضوع قضیه که یکی از مصادیق همون موضوع علم است، در این که بحثی نیست. قیاسی که میخوایم تشکیل بدیم برای همین موضوع، محمولی را اثبات کنیم از راه حد وسط که اون محمول ذاتی این نیست، اعم است از این، حتی از موضوع علم هم اعم است. اگه یه همچی چیزی باشه، یا این است که اوسط غریب است، یعنی حد اکبر ذاتی اصغر نیست، و یا حد اکبر ذاتی اصغر نیست، یکی از این دوتا باید باشه. اما ان یکون الاوسط غریبا او الاکبر.
فإن کان الاوسط امرا غریبا من هذا الموضوع، معناش این است که این اوسط با یک موضوع دیگری مناسبت دارد. فیکون مناسبا لموضوع آخر وللعلم الکلی، یا اونقدر این حد اوسط وسیع است که مربوط میشه دیگه به علم کلی، به فلسفه اولا مثلا، یا علم کلی طبیعی نسبت به اجزای علم طبیعی کلی. فیکون البرهان بالذات من صناعت اخرى، خب چنین برهانی از این صناعت نیست، برای اینکه حد اوسطش مال یه علم دیگری است. خب پس چرا در این صناعت ذکر میشه؟ و یکون من هذه الصناعه به طریق العرض. خب این یک شق مسئله بود که قیاس ما حد اوسطش چی باشه؟ غریب باشه. حالا فرض دیگری میشه کرد، فإن کان الاوسط مناسبا، اوسط مناسب است یعنی ذاتی هست برای اصغر، لکن حمل الاکبر علی لا یکون لانه هو، اکبر که بر اوسط هم می شود به خاطر این نیست که این اوسط است، بل الاکبر المحمول غریب منه و من جنسه، اکبر نسبت به این اوسط غریب است، یعنی اعم است از خود این، نه تنها از این که از جنسش هم غریبه، چون حتی گفتیم نسبت به جنس موضوع هم میتونه ذاتی باشه در صورتی که از جنس موضوع دیگه اعم نباشه، موضوع مسئله، موضوع علم. خب پس چنین اکبری باید به این صورت باید باشه، و الا لکان الاکبر مناسبا، فرض کردیم که اکبر مناسب نیست، یعنی ذاتی نیست برای اوسط، پس چه جور بوده؟ ناچار میشه که غریب هست نسبت به این موضوع و از جنسش. ولا یکون ایزن لعجل شیء داخل معه، حمل این اکبر هم بر این اوسط به خاطر این نیست که یک چیزی با این اوسط هست که از این جهت مناسب میشود با او، مثلا این اوسط عارض چیزی باشد که نسبت به اون معروض ذاتی باشه. گفتیم یکی از اقسام ذاتی باب برهان این بود که محمول هم میشه بر چیزی که این مقارن با یک شیئی است که اون هم باید لحاظ بشه، مثل فتوست نسبت به انف، انف را باید حتما در فتوست اخذ بکنیم. درسته که فتوست عین انف نیست، یک مفهومیست غیر از مفهوم انف، این عرض از اون جوهره مثلا، ولی ناچار میبایست این جوهر را ما در این مفهوم در تعریفش اخذ بکنیم. اینجور هم نیست، اگه اینجور هم بود که باز مناسب میشد. فیکون من حق الاوسط ان یکون بینه و بین الاکبر اوسط و آخر و قد ترکه، وقتی یک محمولی هم میشود بر اوسطی که غریب است، چگونه پس هم میشه بر این؟ ناچار یه اوسط دیگری میخواد که به واسطه اون اوسط هم بشود بر این اوسط، که اون اکبر نسبت به اون اوسط متروک ذاتی بوده و اون اوسط متروک هم نسبت به این اوسط ذاتی بوده، اما اکبر نسبت به خود این اوسط ذاتی نیست. پس در واقع اینجا یه برهان دیگری میبایست اقامه بشه که درش اون اوسط محذوف آورده شده باشه. فیکون من حق الاوسط ان یکون بینه و بین الاکبر اوسط و آخر و قد ترکه، باید اوسط دیگری داشته باشه که فعلا نیست. و اخذت النتیجه لا عن وجهها، بنابراین این نتیجه از راه خودش به دست نیامده، یعنی مستقیما این قیاس این نتیجه را نمیتونه بده، بلکه یک قیاس دیگری میباید تشکیل بشه که حد اوسط درش گنجانیده بشه. لا ان وجهه الذي تبين به حين لم يؤخذ في بيانها مقدمه بينه بنفسها، چون این مقدمه ای که باید این اوسط این اکبر را برای این اوسط فعلی اثبات کنه، اون مقدمه ذکر نشده، اون مقدمه است که بیان است و به واسطه اون تبیین می شود ثبوت اکبر برای از اوسط. ولا مقدمه تون یجری بله، یجری امرها علی انها مبدأ لعلم و اصل موضوعون. این امر را در ضمن عرضم عرض کردم، ممکنه در یک مقدمه، در یک علمی ما از یک مقدمه استفاده کنیم که جزء این علم نیست ولی اصل متعارف است، قضیه بدیهی است، در همه علوم ازش استفاده میشه، یا اصل موضوع مشخصی است که در این علم اول اینا به متعلم گفتیم که این در جای خودش باید اثبات بشه، فعلا شما این را بپذیرید تا در جای خودش اثبات بشه، این هم ضرر نمیزنه به برهان بودن. اما اگر اینجور نشد، اون مقدمه نه اصل متعارف است نه اصل موضوع است، بلکه مربوط به یه علم دیگری است. خب از چنین برهانی لا یحصل من ذلک یقین مطلق ولا یقین لازم عن اصل الموضوع، نه یقین مطلق حاصل میشه و نه یقینی که مشروط به پذیرفتن این اصل موضوع هست و بنابر فرض ثبوت اصل موضوع اون یقین حاصل میشود. فلا یکون البیان بیانا حقیقیاً بل بالعرض. پس نتیجه این شد که اگر در مقدمات عرض کنم که هر یک از حد اوسط و حد اکبر مناسب نبود، غریب بود از موضوع، در اینجا برهان برای ما یقینی در اون علم نخواهد بود. وقد ظن بعضهم، در اینجا شیخ اشاره میکنه به یه مطلب دیگری که بعضی از منطقیین در باب علت ذاتی بودن محمولات مقدمات برهان ذکر کردن. بعضی گفتن علت این که ما میگیم مقدمات برهان باید محمولاتش برای موضوعات ذاتی باشه اینه که اگر ذاتی نباشد علت نخواهد بود برای ثبوت اکبر للاصغر. وقتی ذاتی هست، مخصوصا برنایی که ذاتی را ذاتی باب ایساغوجی میدونستن و جنس و فصل میدونستن و جنس و فصل از علل قوام شی هست، میگفتن اگر ذاتی، اینا میگن اگر ذاتی نباشد علت نخواهد بود برای ثبوت الاکبر للاصغر. وقتی علت نباشه یقین حاصل نمیشه. پس برای اینکه برهان منتج یقین باشد، میبایست حد اوسط علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر، یعنی ذاتی باشه. پس علت این که ما این قید را معتبر میدانیم برای این است که یقین افاده کند از راه علت. شیخ میفرماد این حرف درست نیست. اگر این حرف درست باشه فقط در برهان لم این حرف را باید بزنیم که حد اوسط علت است برای ثبوت الاکبر للاصغر، علاوه بر علت اثبات بودن علت ثبوت هم هست. و کلام ما مختص به برهان لم نیست، ما مطلق برهان را میگیم محمولات در مقدمات باید ذاتی باشه برای موضوع، یعنی حد اوسط ذاتی باشه برای اصغر و حد اکبر ذاتی باشه برای حد اوسط. ما در مطلق برهان میگیم، این حرف مخصوص به برهان لم نیست. خب اگه طرف بگه که نه، ما اصلا سایر براهین رو برهان نمیدونیم، به خاطری که گفتیم علم به شی در صورتی حاصل میشه که از راه علتش باشه و علت هم در برهان لم ذکر میشه، بنابراین غیر برهان لم افاده یقین نمی کنه. اگه اینجور بگه، یعنی ما منحصر میداریم برهان را در برهان لم، شیخ میگه برای بطلان این حرف همین بس که چنین کسی برهان برای وجود واجب نمیتونه اقامه کنه. اگر براهین مختص بود به برهان علم و غیر از راه علت نمیشد علم به معلولی پیدا کنند، علم به چیزی پیدا کنند، خدا که علت نداره، پس هیچ برهانی برای وجود خدا نباید بشه اقامه کنند. همین دلیل است بر این که برهان منحصر نیست به برهان علم که حد اوسط علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر. این بیان شیخ را بخونیم. قد ظن بعضهم ان السبب في ان لا يستعمل في البراهين وسط من عرض غريب و ان كان لازما انه لا يكون عله ذاتيه للطرف الاكبر. بعضی گمان کردن که علت این که در براهین وسطی به کار نمی رود که عرض غریب باشد، یعنی وسط همیشه باید ذاتی باشه برای اصغر، هر چند اون عرض غریب لازم هم باشه. علتش این است انه لا یکون علتا ذاتیة للطرف الاکبر، اگر علت نبود ذاتا نمی توانست ثابت کند اکبر را للاصغر. فلا یکون البرهان برهان لم و برهان لمی نمی شد. بعضی اینجور گمان کردن ولیس الامر علی ذلک، مطلب از این قرار نیست. فان هذا النظر الذي نحن فيه ليس كله في برهان لم، این بحثی که ما درش وارد هستیم و میگیم محمولات باید ذاتی باشند اختصاص به برهان لم نداره. حتی اذا لم يكن للشيء برهان لم لم ينظر فيه في هذا الكتاب، اگر چیزی برهان لم نداشت ما اصلا دربارش بحث نکنیم. اینجور که نیست. خب اگر یکی کسی اینجور فکر کنه که هر چیزی یا باید برهان لم داشته باشه یا برهانی نیست، خب سوال میکنیم اگر چیزی برهان لم نداشته باشه یعنی یقین ازش حاصل نمیشه، مقدماتش کاذبه، همیشه مقدمات باید به ما انها مشهورتون اخذ بشه یا باید مغالطه باشه یا نه. اینجور نیست، ما مقدمات صادقه ای داریم که نتیجه صادقه هم ازش گرفته میشه، لا عن طریق لم، بل عن طریق لم که در جای خودش بیان کردیم که از راه متلازمات ما از عهد المتلازمین پی به متلازم دیگه میبریم و یقینی هم هست. شما چنین برهان اینی را که مفید یقین هست چی میدونید؟ میگید اصلا قیاس نیست؟ قیاس که هست. میگید جدل است؟ که جدل نیست، برای اینکه ما این مقدمه را به معنی صادقتون یقینیتون عقص کردیم، جدل مقدمه را به معنی مشهورتون عقص میکنه. میگید مغالطه است؟ مغالطه نیست، مقدمات صادقیست با شرایط خودش نتیجه یقینی هم میده، مغالطه هم نیست. میگید یک صناعت دیگریست؟ خب صناعت هم که پنج را بیشتر نیست. پس به هر حال اینو باید بگید بپذیرید که این برهان است و برهان لم هم نیست. چنین نیست که اگر چیزی برهان لم نداشت در این کتاب ازش بحث نشود. و صارحین از این قیاسن خارجن عن القیاسات التي في هذا الكتاب، دیگه قیاسات برهانی شامل اونها نباید بشه. خب اگه شاملش نشه پس چیه؟ اگه قیاس قیاس برهانی نیست، برهان این، فسار ذلک جدلیگن او مغالطیگن او غیر ذلک، لازمش نگه یکی از اینها باشه. و حالا که اینجور نیست، فانه لیس یسیر القیاس بان ینتج شیئا صدقا من مقدمات صادقه ماخوذه من حیث هی صادقتون جدلیگن. اگه ما یک قیاسی داشتیم که از یک مقدمات صادقه ای تشکیل میشد و این مقدمات هم به ما انها صادقتون اخذ شده بود لا به ما انها مشهورتون، چنین قیاسی نتیجه صادقم داد، این میشه جدلی؟ نه. ولا مغالطیگن ولا شیئن حقه ان یبان فی فن آخر من الفنون الخارجه من البرهان، شعرم نیست، خطابه هم نیست. خب ممکنه بگید یک قسم شیشومی است، ولا اقسام الصناء القياسي اكثر من هذه الخمسه، انهای تعلیم هم که بیش از این پنج قسم نیست. پس ناچار باید بپذیرید که برهان انم از اقسام برهان است. بل هذا الكتاب يشتمل على بيان البرهان المطلق الواقع على ما يؤتي اليقين بالان فقط، شامل این هم میشه، و علا ما یعطیه مال این علمه، و همچنین شامل چیزی می شود که علاوه بر اثبات ثبوت را هم متضمن هست. فیکون العارض الغریب الذی لیس بعلت، اگر عارض غریب علت نبود لا یجعل القیاس خارجا عن البحث الذی فی کتاب البرهان، ولا یوجب ان لا یکون یقینون، موجب این نمیشه که یقین به دست نیاد. بعد شیخ اضافه میکنه و کفا سقوطن به قول من یقول انما لا یعرف له علتون لا یکون به یقینون انه یوجب. برای بطلان این سخن که هرچه علت ندارد یقین به او حاصل نمی شود، برای سقوط این مطلب همین بس، انه یوجب ان لا یکون له یقین بالبارع جل ذکره، چنین شخصی باید یقین به وجود خدا هم پیدا نکنه از لا سبب لوجوده. فیعترف به انه ضائع السعی فی طلب العلم، اگر نتونه یقین به وجود خدا پیدا کنه پس هم فلسفه برای چی میخونه؟ اذ هو فاقد للشیء الذي يطلب له العلم و هو اليقين بالبارع تعالی جده. هدف اصلی از فلسفه اثبات وجود خداست، اگر اون نتونه اثبات بکنه پس اون فلسفه برای چی؟ بل یجب ان یعلم، باید دانسته شود، ان العله فی تزییف هذا العارض، این که ما گفتیم عارض غریب در براهین به کار نمیره، علتش این نیست که علت نیست بلکه علت دیگری دارد. ما هو مفهوم و کلام المعلم الاول لمن فهمه، اگه یکی کسی حرف او را درست بفهمه، یعنی مقصود معلم اول همینه که ما فهمیدیم، دیگران نفهمیدن مقصود او چی بوده که این راه ها رفتن. چیه اون مطلب؟ و هو انه هذا العارض، یعنی عارضی که غریب هست، اذا جعل وسطا، اگر اینو حد اوسط قرار بدیم، کان الاکبر اما مساویا له و اما اعم من، این عارض غریب را که خودش غریب هست از موضوع، اکبرش یا مساوی این خواهد بود یا اعم است. چرا تکیه رو اکبر میشه؟ برای اینکه ما در مطلوب میخوایم اکبر را برای اصغر اثبات کنیم، یکی واسطه است، وسیله است. میگیم اون اکبری که به واسطه چنین حد اوسطی اثبات میشود یا مساوی این حد اوسط است، تازه میشه نسبت به اصغر غریب، یا اون هم نسبت به این غریب است که غریب اندر غریب میشه. چنین چیزی دیگه برای حد اصغر نمیتونه ذاتی باشه. اما مساویان لهو، یعنی مساوی با این حد اوسط است. خب حد اوسطی که غریب بود، مساوی غریبم میشه غریب. و اما اعمم و کیف کان الاکبر، و هر جور اکبر نسبت به اوسط باشه، کان امرن غریبن ان موضوع استناعه، حتی اگر اکبر نسبت به اوسط ذاتی باشد، اما چون اوسط نسبت به اصغر غریبه، اکبر هم نسبت به اصغر میشه غریب. کان امرن غریبن ان موضوع استناعه، سرش این است که دیگه از این علم خارج میشه. و ذالک انما ساوا شیئن یقع و خارج موضوع استناعه فهو واقع اون خارجن، اگر چیزی مساوی بود با چیزی که خارج از موضوع علم است، خود اون هم خارج از موضوع علم خواهد بود. فضلا اما هو اعممن، اگر گفتیم اکبر مساوی هست با حد اوسط، چون حد اوسط خارج از موضوع علم بود، اکبر هم چون مساوی خارج هست، اونم خارج خواهد بود. چه رسد به این که اکبر هم از اوسط اعم باشه و غریب باشه. فاذا کان کذلک لم یکن الاکبر من الاعراض الذاتیه به وجه من الوجوب، از اعراض ذاتی این موضوع نمیشه. فان کان الاکبر عرضا ذاتیا و کان الاوسط عرضا غریبا اعممن، خب حالا اگر گفتید ما فرض میکنیم یه جایی که حد اوسط غریبه اما حد اکبر نسبت به اصغر غریب نیست، ذاتیه، و کان الاوسط غریب عرضا غریبا اعممن، دل کما تدل العلامات التي هي اعم وجودن، یعنی در واقع شما اتفاقا یک محمول از یقی از حد اوسط پیدا کردید که برای این اصغر ثابت شده، ولی ذاتن این حد اوسط اینا اقتضا نداره. دل کما تدل العلامات التي هي اعم وجودن، از اون جهتی که یک علامتی اتفاقا دلالت میکنه بر ثبوت یک چیزی، با اینکه خودش هم اعم است، گاهی هم یه جایی است که این علامت هست و ذو العلامه نیست، در اینجا این علامت بر ذو العلامه هم منطبق شده، پس ذاتن اقتضا نکرده این ثبوت را. و علاما قیل فی الفن المتقدم، چنان که در فن قبلی بیان کرده این، و یکون مثل هذا البیان بیانن ان وقع حقا فانما یقع حقا علی سبیل العرض، اگر اتفاقا هم راست باشد این یک امر اتفاقی است، ذاتن چنین برهانی اقتضای یقین به ثبوت اکبر الاصغر نداشته است. بله، پس حاصل این بحث ها این شد که این همه راجع به ذاتی بودن محمولات در برهان بحث شد و اینا، سرش هم این بود که علوم باید از هم متمایز باشه تا اینکه ما بتونیم مقدماتی که در این علم اخذ میکنیم حد اکثر از اصول متعارفه و اصول موضوع اخذ شده باشه درش، نه از یک مطلبی که مربوط به یک علم دیگری است. ما باید اول اون علم رو بخونیم تا بیاییم این مسئله را اثبات بکنیم. پس نتیجه این شد که این ذاتی بودن برای تسهیل امر است بر متعلم. حالا اگر یک کسی خواست که همه علوم را بخونه و همه علوم را یک جا قرار داد، گفت ما یک علمی داریم موضوعش مطلق الموجود است، همه چی میخوایم اینجا بحث بکنیم و از این یکی به اون یکی سرایت بکنیم، از علم حساب مسئله هندسه اثبات کنیم، از هندسه فرض کنیم مسئله طب اثبات بکنیم، ولی همه رو بناس بخونیم، میشه مثل این که در یک علم اصول موضوعی باشه که در خود اون علم اثبات میشه، چه اشکالی داره؟ پس علت این که ما اینا رو عقص میکنیم برای اینه که تعدد علوم میخوایم داشته باشیم، تمایزی بین علوم باشد و هر علمی از خواص خود موضوع اون علم بحث بکنه، اینه که این مصیبت ها بهش مبتلا میشیم. و آخر آخرش اینه که اون برهانی که اقامه میشود و ما اون را برهان نمیدانیم، این برهان اصالتا مال علم دیگری است در اینجا آورده شده. اینجور نیست که یقین حاصل نشود و عرض کنم اصلا از برهان بودن خارج بشه، حد اکثر این است که برهانی میشه مال یک علم دیگری، مگر اینکه مغالطه ای باشد و اونا اون یه حرف دیگه.